ساعت 24 ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز پنجشنبه 8 خرداد 1399 برابر 28 ماه می 2020 میلادی، در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. شماره مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 5,700,000 نفر فرا رفت و تاکنون بیش از 350,000 تن هم جان خود را از دست دادند. بنابر آمارهای رسمی، آمریکا با بیش از 1,700,000 مورد بیشترین تعداد مبتلایان را به خود اختصاص داده است و پس از آن برزیل، روسیه، اسپانیا و بریتانیا بالاترین آمارها را دارند. این آمارها در حالی منتشر می شود که به دلیل وضعیت آزادی بیان و سانسور رسانه‌ها در چین و ایران درباره آمارهای دولتی در این کشورها تردید وجود دارد. در پی کاهش مقررات قرنطینه و سرگیری فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای اروپایی و تعدادی از کشورهای آسیایی، شماری از کارشناسان نسبت به بالا رفتن مبتلایان در این کشورها هشدار دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه دستور تسریع بررسی لوایح مربوط به منع خشونت خانگی را صادر کرد. این دستور پس از آن صادر می شود که انتشار خبر قتل رومینا اشرفی به دست پدرش در تالش واکنش های گسترده کاربران شبکه های اجتماعی را به دنبال داشته است. رومینا اشرفی 14 ساله با مردی 28 ساله متواری شده بودند که پلیس با شکایت خانواده اشرفی پس از 5 روز او را به خانه بازگرداند و پدرش او را در خواب به قتل رساند. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، روز چهارشنبه در توییتی نوشت که خواستار تسریع و اولویت برای بررسی لایحه تأمین امنیت زنان شده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات وزیر خارجه فرانسه درباره حکم زندان فریبا عادل‌خواه را مداخله آمیز توصیف کرد. او روز چهارشنبه با اشاره به تابعیت ایرانی فریبا عادل‌خواه گفت رسیدگی به جرایم مطبوع ایرانی صرفاً در صلاحیت قضایی محاکم ایرانی است. ژان ایو لوتریان وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه صدور حکم زندان برای فریبا عادل‌خواه شهروند ایرانی فرانسوی را با انگیزه‌های سیاسی خوانده بود و گفته بود که این اقدام مناسبات پاریس با تهران را بسیار دشوار خواهد کرد. فریبا عادل‌خواه پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس از خرداد ماه سال گذشته در زندان اوین به سر می‌برد. به تازگی در دادگاه انقلاب تهران او به 6 سال زندان محکوم شده که 5 سال آن قابل اجراست. 11 دور مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در تهران آغاز به کار کرد. پیام رهبر جمهوری اسلامی در این جلسه قرائت شد و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرد دو قوه مقننه و مجری روابط خوبی داشته باشند.
استقلال قوا در قانون اساسی ما تاکید شده، اما استقلال قوا به معنای تنازع قوا و در برابر یکدیگر ایستادن نیست. ما می توانیم با حفظ استقلال قوا تعامل قوای ما به گونه ای باشد که به هدف اصلی دست یابیم.
پس از رد صلاحیت بسیاری از نمایندگان دور پیشین مجلس، دور تازه مجلس با اکثریت اصولگرایان شکل گرفته است. در همین حال خبرگزاری های ایران گزارش دادند که مهمترین فراکسیون اصولگرایان هم در مجلس محمد باقر قالیباف شهردار پیشین تهران را نامزد ریاست مجلس 11 کرده است. در نشست این فراکسیون موسوم به فراکسیون مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، آقای قالیباف با کسب 166 رأی و رقبای خود حمیدرضا حاجی بابایی، مصطفی میرسلیم و حسن نوروزی پیروز شد. در صورتی که این رأی در نشست روز پنجشنبه مجلس شورای اسلامی نیز پابرجا بماند، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس 11 خواهد شد. و خبر آخر این که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در صفحه توییترش نوشت که در گزارش خود به کنگره اعلام کرده با توجه به حقایق موجود واشنگتن دیگر نمیتواند هنگ کنگ را به عنوان منطقه خود مختار از چین به رسمیت بشناسد. مایک پومپئو همچنین تأکید کرده که آمریکا در کنار مردم هنگ کنگ می‌ایستد. هنگ کنگ طی روزهای اخیر صحنه اعتراضات علیه تصمیم پکن برای تصویب قوانین امنیتی درباره هنگ کنگ بود. بکتاش.
با سپاس از رضا جمالی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه نیمه شب. اثرگیری فعالیت ها در ایران و ادامه نگرانی ها از بابت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا.
توی یک هفته تا 10 روز گذشته این عادی سازی ها به یک شکلی انجام گرفته و بسیاری از مردم دیگه در واقع فراموش کردن انگار که چون این بیماری هست.
افتتاح دوره دیگر از مجلس شورای اسلامی.
این مجلس در واقع الان کاملا با هسته های مرکزی قدرت، با آقای خامنه ای، با سپاه، با شورای نگهبان، با مجلس تشریف، با همش هماهنگ.
سیر نزولی حجم تجارت جمهوری اسلامی با تنزل قریب به 50% صادرات تهران به پکن.
حالا یک دولتی که بودجه‌اش بیش از 50% کسری دارد با کمبود درآمدهای بازرگانی خارجی هم مواجه شده است.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید. در ایران طبق آمار رسمی با درگذشت 56 تن دیگر و تشخیص ابتلای بیش از 2000 تن دیگر طی شبان روز گذشته، کل موارد کرونا در کشور از 141 هزار مورد گذشته با تلفاتی بالغ بر 7560 تن که با بیش از 111 هزار مورد بهبودی موارد جاری کرونا در کشور، اینک به گفته مسئولان و طبق آمار رسمی نزدیک به 23 هزار مورد محاسبه می شود که وضعیت بیش از 2500 تن شدید و تحت مراقبت اعلام شده است. این در حالی است که کارشناسان و از جمله نهادهایی در خود کشور چون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمارهای کرونا را بسی بالاتر از آمار رسمی می‌دانند. همزمان نگرانی‌ها از بابت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی مقابله با کرونا در کشور جریان دارد. کیانوش فرید از رادیو فردا روی خط ماست. کیانوش، از تازه ترین تحولات بگو.
دکتر، سلام به تو و همه همراهان و شنوندگان همیشگی رادیو فردا که صدای ما رو میشنوند. همونطور که تو گفتی درسته، نگرانی ها و هشدارها برای شیوع موج دوم کرونا تداوم پیدا کرده و جدیتر شده. اینها به دنبال رفع محدودیت ها و بازگشایی اسناف و مراکز خرید به ویژه رستوران ها و در این دو روز اخیر و اماکن مذهبی که مشاهداتی که هست اینه که مردم رعایت نمی کنن پروتکل های بهداشتی رو. به گفته برخی از مقامات ناطق هم که با در واقع کد رنگ اینها رو مشخص کردن، با رنگ های سفید و زرد و قرمز در حال عوض شدن. الان مناطقی که به عنوان مناطق زرد شناخته می شدن قرمز شدن یا در حال قرمز شدن، یا اونهایی که سفید بودن به زرد دارن تبدیل می شن. تهران به عنوان پایتخت همچنان وضعیت شکننده و ناپایدار داره. امروز علیرضا زادی فرمانده ستاد مبارزه با کرونا در گفتگو با شبکه خبر درباره آمار افزایش مبتلایان به کرونا در 24 ساعت گذشته در تهران خبر داد و تاکید کرد که ملاحظات بهداشتی با دقت بندان مورد توجه قرار بگیره. او اشاره میکنه که انگار مردم خستن و با گذشت زمان فکر میکنن که دیگه باید کوتاه بیان از این رعایت کردن های اصول بهداشتی و میخواد که شرایط رو در واقع جدی بگیرن. آقای زالی به ویژه به استفاده از ماسک در وسایل نقلیه عمومی اشاره میکنه. بشنویم ما هم بخشی از صدای ایشون رو.
واقعا یکی از نگرانیام حمل و نقل تهرانه. یعنی که از نگرانی جدی ماست. طبیعتا همکاران ما قرار هست که بررسی میدانی بکنن و به گزارش به ستاد تهران بدن و ما پیگیری لازم رو انجام بدیم. البته عزیزانم در مترو تلاش فراوانی رو در پایان شیفت ها به صورت ضد عفونی کردن واگن ها انجام میدن و در مواردی که ما در مترو امکان فاصله گذاری اجتماعی مخدوش میشه و عملا محقق نمیشه، تنها راهی که میتونه افراد از ابتلا ممانعت بکنه بحث استفاده از ماسک. بارها اعلام کردیم اگر دو فردی که در مقابل هم در مترو هستند هر دو از ماسک مناسب استفاده کنن، زیر 5% امکان انتقال وجود داره.
و بعدش در ادامه باید به صحبت آقای جهانپور اشاره کنم، سخنگوی وزارت بهداشت، که به این سنت هر روز بعد از ظهر آمارها رو اعلام میکنن. امروز بعد از اعلام آمارها به وضعیت قرمز استان خوزستان اشاره کرد، اما گفت استانهای دیگه از ثبات نسبی برخوردارن. اما نکته قابل توجهی که به چشم من اومد وضعیت قرمز مشهد، که بعد از بازگشایی اماکن مذهبی الان به نظر میاد شرایط بسیار ناپایداری داره. در مورد وضعیت شهر مشهد، سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار و نویسنده در مشهد، در گفتگو با رادیو فردا از ازدحام در مشهد و عادی شدن شرایط در این شهر میگه. بشنویم ما هم بخشی از صداشو.
مشهد این روزها وضعیت قرمز پیدا کرده به لحاظ شیوع بیماری کرونا و رفت و آمدها در سطح شهر عادی شده، تجمعات شکل میگیره و اکثر کسب و کارهای بزرگ و کوچک هم مجددا شروع به کار کردن و بعضا ما میبینیم که بسیاری از اینها اون پروتکل‌های بهداشتی یا اون مسئله فاصله گذاری‌های اجتماعی رو که توصیه شده هم از طرف مقامات بهداشتی در داخل و هم از طرف به نوعی سازمان بهداشت جهانی و رسانه‌ها رعایت نمیشه. این یک مسئله هستش که امکان داره در واقع موجب به نوعی پیدایش موج دوم کرونا بشه، که این موج دوم میتونه خیلی شاید بگم خطرناکتر و سهمگینتر از موج نخست کرونا باشه و تقریبا میشه گفت توی یک هفته تا 10 روز گذشته این عادی سازی ها به یک شکلی انجام گرفته و بسیاری از مردم دیگه در واقع فراموش کردن انگار که چون این بیماری هست. من در سطح شهر در معابر که بعضا تردد داشتم دیدم این مسئله رو، در واقع میبینم که آدم ها تقریبا بدون تجهیزات بهداشتی مثل ماسک یا دستکش در فواصل خیلی نزدیک با همدیگه به نوعی در تعامل هستن، در مغازه ها، در فروشگاه ها، در ادارات دولتی، در بانک ها بعضن ازدحام ایجاد میشه و بعد مردم هستن در کنار همدیگه هستن، فاصله گذاری اجتماعی رعایت نمیشه. یک مسئله دیگری هم که در واقع اتفاق افتاده مسئله بازگشایی حرم امام رضا و اماکن مذهبی هستش، که در این به اصطلاح اماکن هم چون با ازدحام زیارت کننده ها، چه شهروندان مشهد و چه زائرانی که از جاهای دیگه کشور میان، متاسفانه بعد توان به نوعی برقراری یه فضایی که بشه درش در واقع شخص امنیت داشته باشه بس فاصله گذاری اجتماعی، خب این توان وجود نداره در دستندرکاران و مردم هم خیلی ها توجه نمی کنن به این موضوعات. بنابراین خود بازگشایی حالا حتی به شکل محدودش، در صورتی که این به اصطلاح پروتکل ها و این فواصل رعایت نشه و این قوانین و دستورات بهداشتی درش جدی گرفته نشه، تذکر داده نشه یا به نوعی به قول معروف افراد موظف به رعایتش نباشن، این هم باعث شیوع خیلی سریع و ساده بیماری میشه. بنابراین از این حیث متاسفانه من میتونم بگم که شرایط مشهد شرایط خطیری هستش.
و خب در واقع بعدش میتونم بگم مجموعه این شرایط، چه در مشهد، چه در تهران، چه در باقی استان‌ها، انگار این شرایط داره نشون میده که با رفع این محدودیت‌ها و بازگشایی‌ها که بیشتر هم دلیل اقتصادی داره و عادی تلقی شدن شرایط از طرف مردم، واقعا معلوم نیست که چه پیامدهایی میتونه در 2-3 هفته آینده داشته باشه.
کنوش فرید از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌ها و پیام‌های شما. در همین باره نقطه نظرات شما را می‌شنویم.
پیغامی دارم برای اون دفعه از هموطنان عزیزی که با باز شدن مساجد و اماکن مذهبی دارن هجوم آوردن برای زیارت کردن. پیغام من به شما اینه که شما هیچ گونه فکر نمی‌کنید بار مسئولیت این کرونا رو دوش دکترها و نرس‌ها و کارمندان بیمارستان هستن. از جون خودشون دارن مایه میذارن که بتونن جون انسان‌ها رو نجات بدن و شما با این کارتون دارید این ویروس رو گسترشش میدین، بزرگترش میکنید و مشکل رو دارین بزرگتر میکنید برای اون دسته از عزیزانی که دارن تو خط مقدم دفاع میکنن، مبارزه میکنن با این ویروس، مثل دکترها و نرس‌ها. شما با این کارتون دارین مشکل میسازید. خدای نکرده اگر ویروس کرونا گرفتید، خواهش ازتون دارم بیمارستان نرید، برید تو همون مسجد، لطفاً نرید بیمارستان.
الان رومینا رو کشتم، رومینا مرد. ولی من همش دارم میه مادرم فکر میکنم به اون لحظاتی که این اتفاق باید بچه خواب بوده. من اصلا حالت جنون خودم همینجا تو خونه خودم، من یه مادرم، نوه دارم، بچه دارم، من اصلا تصورشم نمیتونم بکنم که این اتفاق، این بچه بیدار شده حتما. اون لحظه که ترسیده، اون لحظه که اونو دیده، چه مرگ فجیعی داشته.
در هیچ دینی شما نمیتونید ببینید که انسانها و پدر و مادر رو تشویق به فرزند کشی بکنن. علی خامنه ای دستش به این خون آلوده هست، یک به خاطر این که پدر قصاص نمیشه چون سوغره فرزند هست، یعنی تشویق میشه به این کار تمام پدرها. دو این که این دختر گفته بود، خواسته بود که منو به پدرم تحویل ندید، منو میکشند. با این وجود منو تحویل دادن. تمام سران جمهوری اسلامی دستشون به این خون آلوده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دوره جدید مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با نطق حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی افتتاح شد. از طرفی در جلسه فراکسیون اکثریت محمد باقر قالیباف با 166 رأی نامزد اصلی ریاست این دوره مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. جلسه انتخاب هیئت رئیسه جدید مجلس شورای اسلامی قرار است امروز پنجشنبه تشکیل شود. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در تهران، مجلس جدید را چنین تشریح می کند.
ببینید، این مجلس روی چیزمان شد توسط شورای نگهبان با اون پلاغم بی سابقهی که کرد و بالاخره افراطی ترین شکل نظارت استثنایی رو اعمال کرد. حدود 90 تا از نمایندگان مجلس همین قبلی رو، در حینی که هنوز چندین ماه بعدش اینا نماینده بودن و میتونستن قانون گذاری کنن، به اصطلاح اینا رو به صلاحیت کرد. و معلوم بود که یک برنامه ای هست که یک مجلس مطیعی رو رقم بزنن. همونطور در بیانیه امروزشون هم از همون روز اول معلوم شد، گفتن ما اومدیم پشت سر رهبر. در واقع اگر یادتون باشه در انتخابات ریاست جمهوری سه سال پیش، همین آقای روحانی، آقای قالیباف و آقای رئیسی اینا کاندیدا بودن، چجوری پتر همون رو آب ریختن، از تخلفات و کارهای عجیب و غریب یکدیگر پرده برداشتن. آقای قالیباف کسی است که در داستان جنبش دانشجویی گفته خودش که من با اصرار با زور اجازه تیر گرفتم از شورای امنیت کشور یا شورای امنیت. خب به هر حال اینا یک نیروی هستن که بازوهای رهبر هستن بودن و حالا هم باید در این نقش که الان بهشون تفتیش شده همین در واقع خدمات رو ارائه بدن به آقای خامنه‌ای. حتی من احتمال دارم چون الان در واقع ما با بحران رهبری مواجه هستیم، یک سازوکاری تدارک دیده شده که مجلس در تصمیمات عجیب و غریب در رابطه با جانشینی آقای خامنه‌ای گرفته شد، هرچند که به مجلس شورای قانونا هیچ ارتباطی نداره و اون مربوط است به مجلس خبرگان، اما به عنوان یه نهاد ظاهرا حداقل به نهاد پروپاگاندا که یک تریبون خیلی خوب در اونجا هست، اینا بیان مجلسگویی رو کنند و تعریف بکنند و خلاصه این سالی که نکوست از همین بهارش پیداست.
آقای شعله سعدی، چه تصوری میشه داشت از دوره جدید مجلس شورای اسلامی با توجه به گذشته محمد باقر قالیباف، با توجه به کارنامه وی؟ اینکه انتظار میره که او رئیس دوره جدید مجلس شورای اسلامی بشه.
بله پیش بینی همینجور هست و این خبری هم که امروز منتشر شد که 160 خورده رای آورده، خب این کافی هست برای این که رای بیاره رئیس مجلس بشه. و اون از اون چند نفر که کاندیدای ریاست جمهوری بودن دو سال قبل، آقای روحانی که شد رئیس جمهوری که الان تو گل مونده، خودش هم نمیتونه چه کنه، در یه دولت کاملا ناکارآمد داره. اون دوتا دیگرش هم آقای رئیسی که شد رئیس قوه قضاییه که به لحاظ قدرت از قوه مجریه بیشتر هست، و آقای قالیباف هم که میشه رئیس قوه مقننه، بود به سبزه نیز آراسته شد. همه چی در حال ابر و باد ماه و خورشید فلک در کار هست تا در مجلس 11 کارهای عجیب و غریب خلاصه رقم بخوره.
چه پیش بینی دارین، چه تصوری دارین آقای شعله سعدی، با توجه به سابقه نمایندگی که داشتین در ادوار گذشته مجلس؟
مجلس برعکس اون چیزی که خمینی میگفت که مجلس در رأس اموره، واقعیت اینه که مجلس هیچ وقت در رأس امور نبوده، چون مجلس ما هم قانونم قانونگذار ذاتی نیست. اصل دوم قانون اساسی که مبانی جمهوری اسلامی رو بیان میکنه در بند اولش میگه اعتماد به خداوند و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. تشریع یعنی قانون گذاری. و بعد تو بند بعدش هم راجع به نقش وحی و بیان قوانین میگه که قوانین الهی است. آقای خمینی هم در کتاب ولایت فقیهش اصلا میگه که فرق نظام اسلامی با دیگر نظام ها در این چون در اونجا یا بسای مجلس قانونگذاری هست که قانونگذاری میکنه، در حالی که در نظام اسلامی یگان قانونگذار شارع مقدس هست. هیچ قانونی به جز قانون شرع قابل اجرا نیست. بنابراین آقای خمینی در کتاب خودش هم از هم اول پنبه قانونگذاری مجلس رو زده بود، تا چون این نش پیدا نکرده بود شاید معلوم میدانستن. این مجلس در واقع الان کاملا با هسته های مرکزی قدرت، با آقای خامنه ای، با سپاه، با شورای نگهبان، با مجمع تشریف، با همه هماهنگ کامل خواهد بود. یعنی دیگه هیچ دغدغه‌ای الان وجود نداره برای اینکه بخوان یک قانونی تصویب بکنن. در واقع یک هماهنگی کامل بین فاضل‌های قدرت هست و از طرفی با توجه به وضع استقرار اقتصادی مردم که ما نمونه‌هاش هم حالا هم می‌بینیم که اعتراضاتی وجود داره، شاید اینا پیش‌بینیشون این بوده که در ماه‌های آینده، در امسال، سال آینده اعتراضات گسترده‌ای رو خواهد داد. خب طبیعتاً یک مجلسی باید مطیع باشه که همگام با دیگر نهادهای انتصابی در تقابل با مردم ایفای نقش بکنه. به نظرم این مجلس نقشش در این حدود خواهد داد.
قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در تهران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
خبرگزاری‌ها گزارش دادند دولت ایالات متحده نزدیک به تمامی آخرین ملاحظات کاهش تحریم‌ها را که تحت توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی ارائه شد پایان می‌دهد. به گفته مقامات کنونی و پیشین ایالات متحده، وزیر خارجه ایالات متحده مایک پومپو، همه معافیت‌های تحریمی در زمینه همکاری هسته‌ای غیر نظامی جز یکی را لغو خواهد کرد. معافیت‌ها اجازه دادند شرکت‌های روسی، اروپایی و چینی به کار در زمینه تأسیسات هسته‌ای غیر نظامی ایران بدون پیش آمدن جریمه‌های ایالات متحده ادامه دهند. معافیت‌ها آخرین بار در پایان ماه مارس تجدید شد و قرار است در روزهای آتی منقضی شود. لغو معافیت‌ها به کمپانی‌های خارجی 60 روز فرصت خواهد داد تا عملیاتشان را پایان دهند. لغو معافیت ها انتظار می رود امروز پنج شنبه رسماً اعلام شود. ساعت 24 دقیقه پس از نیمه شب ایران، رئیس اتاق بازرگانی ایران روز چهارشنبه به خبرگزاری کار ایران ایلنا از افت نزدیک به 50% صادرات ایران به چین اطلاع داده و هشدار داده که در ماه‌های آینده میزان تجارت کشور هم با چین و هم با سایر کشورهای دیگر کوچک خواهد شد. همکارمان الهیه روانشاد گزارش می‌دهد.
محمد رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، روز چهارشنبه به خبرگزاری ایلنا در مورد گزارش گمرک چین مبنی بر افت 40% مبادلات ایران با چین، این افت را در 3 ماهه اخیر 34% اعلام کرده و میگوید این آمار برای 4 ماهه سال نیز روند مثبتی نخواهد داشت. او گفته است که در عوض واردات ما از چین به دلیل لطمه شدید مبادی وارداتی رشدی 3.5% در مقایسه با سال گذشته داشته است. در آغاز ماه اردیبهشت نیز آمارهای رسمی گمرک چین واردات این کشور از ایران را در 3 ماهه نخست سال میلادی یعنی بهمن، اسفند و فروردین شامل 52.7% کاهش اعلام کرده و از رسیدن آن به 1.8 میلیارد دلار خبر داده بود. نکته قابل توجه هم این بود که در آن گزارش صادرات چین به ایران نزدیک به 16% افزایش داشت و به بیش از 2 میلیارد دلار رسیده بود. چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و گزارش ماه اردیبهشت نشان از آن داشت که برای نخستین بار صادرات چین به ایران از وارداتش از ایران پیشی گرفته است. اما حال رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از رشد 3.5% صادرات ایران به چین میگوید. جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه.
برای توضیح کاهش بازرگانی چین با ایران 3 دلیل میتوان برشمرد. به باور من دلیل نخست و بلکه مهمترین دلیل همان تحریم‌های آمریکا هستند که باعث می‌شود بسیاری از شرکت‌های چینی خواهان بازرگانی با جمهوری اسلامی نباشند، حتی اگر دولت چین به دلایل سیاسی شرکت‌های کشور خود را تشویق کند به انجام بعضی از داد و ستدهای بازرگانی با جمهوری اسلامی. اما اونها به دلیل حراس از واکنش آمریکا که بازار بسیار بزرگتر و اقتصاد بسیار بزرگتری است چنین نمی کنند. دلیل دوم مسئله کرونا هست که باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی در همه جای دنیا و در این مورد بحث ما کشور چین شده است که در نتیجه فعالیت اقتصادی که کم بشود نیاز به نفت که بزرگترین واردات چین از جمهوری اسلامی بوده است تقاضا کاهش پیدا میکنه و احتیاجی به اون نیست. دلیل سومی نیست که میتوانم بگویم این است که همون نفت که ذکرش رفت بهاش کاهش پیدا کرده، در نتیجه اگر هم جمهوری اسلامی بتواند همچون گذشته صادرات نفت به چین داشته باشد که چنین نیست، خب بهاش کمتر میشه چون بهای نفت در این شرایط پایین آمده است. این به نظر من عمده‌ترین دلیل است.
مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، نیز ضمن اعلام افت 50% صادرات ایران به چین در 4 ماه اخیر همچنین شیوع کرونا را نیز در این روند سهم می‌دارد، اما با لطمه به مبادی ورودی که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از آن یاد می‌کند که اشاره‌ای به همان تاثیر تحریم‌های آمریکاست، ایران از نظر اقتصادی به کجا کشانده شده است؟ جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه.
چه تأثیری بر جمهوری اسلامی خواهد گذاشت؟ خب این است که برآوردن نیازها برای دولتی که درآمدش به شدت کمتر شده است مشکل‌تر خواهد شد. می‌دانید که دولت آقای روحانی بودجه سال 1399 را با تقریباً 50% کسری بست. حالا بعد از این اتفاق مسئله کرونا هم افسوده شد که هزینه های دولت رو باز هم بالا برد. حالا یک دولتی که بودجهش بیش از 50% کسری دارد با کمبود درآمدهای بازرگانی خارجی هم مواجه شده است. در این چارچوب بهتر میتوان فهمید تلاش دولتیان را برای جلب نقدینگی مردم به ویژه از طریق سپردن بعضی از سهام شرکت های دولتی در بورس اوراق بهادار تهران.
مجید رضا حریری گفته است زمانی که نفت حذف شود و یا به حداقل میزان برسد، اثر آن در رابطه ایران با چین حس خواهد شد. او همچنین هشدار داد که در ماه‌های آینده میزان تجارت جهانی ایران و همچنین تجارت با چین به شدت کوچک خواهد شد.
همکارمان الهی روانشاد گزارش میداد. دیدگاهتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 یا 13 بازگو کنید.
صحنه.
من گیم مرغانه، شما چی گیدن
کنی جوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man? Wait, for real?
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
و ما ببینیم در این روزها در عالم ورزش چه خبرهایی است. فریبرز غریب.
با وجود آغاز تمرین تیم‌های لیگ برتر فوتبال و اعلام برنامه بازی‌ها، بحث و اختلاف نظر بر سر تعطیل شدن یا پیگیری این مسابقات میان مسئولان باشگاه‌ها، مربیان و حتی بازیکنان همچنان داغ است. در این میان طی چند روز اخیر انتشار خبرهایی در مورد مبتلا شدن برخی بازیکنان از چند باشگاه به ویروس کرونا هم بر شدت این اختلاف نظرها افزوده است. برخی از باشگاه‌ها هم دادشان از مخارج سنگین رعایت پروتکل‌های بهداشتی از جمله کیت‌های آزمایش کرونا برای بازیکنان و کادر فنی بالا رفته است. رضا سعیدی، سخنگوی فدراسیون پزشکی ورزشی، روز چهارشنبه در گفتگو با سیما در مورد اینکه چه نهادی مسئول تصمیم گیری درباره آغاز رقابت هاست گفته:
نهایت سعیمون رو داریم میکنیم تا مسابقات بشود به شکلی سالم و با اجرای حد اکثری دستورالعمل‌ها انجام بشه. طبیعیه که ممکنه چالش‌های زیادی پیش رو داشته باشیم، هنوز زمان نیاز هست که ارزیابیمون به صورت کامل انجام بشه. اینکه قطعاً برگزار می شود یا نمی شود یک تصمیم جمعی است و این تصمیم رو در نهایت سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال می گیره، ولی در حوزه سلامت فدراسیون پزشکی ورزشی مشاورهایی که لازم هست رو قطعاً به سازمان لیگ ارائه میده.
نمایندگان دو باشگاه پرهوادار سرخابی پایتخت پرسپولیس و استقلال عصر چهارشنبه با وزیر ورزش و جوانان در مورد رفع ابهامات فرایند خصوصی سازی این دو باشگاه دیدار و گفتگو کردند. مشکلات دست و پاگیر سرخابی ها از جمله مشکل اصلی تأمین منابع مالی موجب شده که وزیر ورزش و جوانان از قطعی شدن واگذاری این دو باشگاه تا شهریور ماه سال جاری سخن بگوید. هر دو باشگاه پرسپولیس و استقلال زیر نظر مستقیم وزارت ورزش و جوانان اداره می شوند. در خبر مهم دیگری در مورد سرخابی ها، روز چهارشنبه نتیجه تحقیق و تفحص 10 ساله در امور مالی این دو تیم که سوء مدیریت مالی توسط مدیران آنها محرز شده به طور رسمی برای بررسی بیشتر به قوه قضاییه ارسال شد. سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به شایعه مربیگری ویلی سانیول در تیم ملی این کشور به جای اسکوچیچ واکنش نشان داد و آن را رد کرد. روز گذشته چند سایت خبری داخل ایران گزارش دادند که احتمالاً ویلی سانیول فرانسوی، بازیکن سابق تیم بایر مونیخ، به جای دراگان اسکوچیچ روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران خواهد نشست. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال هیچ مذاکره‌ای میان این فدراسیون با ویلی سانیول وجود نداشته است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پنج شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
اشاره میکنیم که از موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بیش از 2,860,000 مورد معادل 98% خفیف و 53,000 مورد معادل 2% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. از مجموع بالغ بر 2,800,000 مورد مختومه در جهان تا کنون 87% بهبود یافتند و 13% درگذشتند. آمار جهانی مرگ بر اثر ویروس کرونا تا کنون به تناسب جمعیت سیاره زمین معادل است با 45 تن در هر 1,000,000 تن. آمار جهانی کل موارد کرونا هم تاکنون به تناسب جمعیت 8 میلیاردی کره خاکی معادل شده است با 737 تن در هر 1,000,000 تن. در ادامه مجله نیمه شب گزارش هفتگی در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. موضوع اصلی این شماره نامه گروهی از هنرمندان تئاتر درباره سانسور است. با صحنه همراه باشید.
تئاتر
نامه 250 نفر از هنرمندان حوزه تئاتر به عباس صالحی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی ایران فضای فرهنگ و هنر ایران را تحت تأثیر قرار داد. نامه ای که بار دیگر ابعاد گسترده سانسور و نظارت و نوع مواجهه فعالان عرصه فرهنگ و هنر با این موضوع را زنده کرد و بحث‌های مختلفی درباره پذیرش و درونی شدن آن را مطرح کرد. موضوع از آنجا آغاز شد که از اوایل اسفند ماه به دنبال شیوع ویروس کرونا و تعطیل شدن سالن‌های نمایشی، موضوع انتشار فیلم نمایش‌های اجرا شده قبلی در سامانه‌های پخش فیلم خانگی به عنوان راهکاری برای ادامه حیات تئاتر و امکانی برای بهره‌مندی اقتصادی فعالان تئاتری مطرح شد. با این همه مسئولان سازمان سینمایی به عنوان نهاد مسئول در صدور مجوز انتشار آثار نمایش خانگی خواستار اعمال سانسور بر فیلم این تئاترها شدند، موضوعی که با اعتراض فعالان تئاتری مواجه شد. آنها میگویند با توجه به بازبینی آثار و صدور مجوز اجرای آنها از سوی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد، چرا باید یک مرحله دیگر نظارت بر آنها اعمال شود؟ نامه‌ای هم که از سوی 250 فعال و هنرمند تئاتری منتشر شد در همین باره بود. اما آنچه باعث واکنش‌ها شد نحوه بیان این درخواست و وجود جملاتی در پذیرش سانسور در آن بود. منتقدان به خصوص به این جمله از نامه ایراد گرفتند که امضا کنندگان خطاب به وزیر ارشاد نوشتند. نگاه همکاران سینمایی شما با توجه به اعتقاد به لزوم ممیزی کاملا صحیح است. فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه‌نگار از جمله منتقدان این نامه است که به رادیو فردا چنین گفته است.
ببینید اون چی که این نامه تکون دهنده است و در واقع من میتونم بگم این نامه نموداری است از درونی شدن ارزش‌ها یا ضد ارزش‌های جمهوری اسلامی در روانشناسی فردی و اجتماعی فضاهای هنری ما، حداقل حالا اگر نگیم در کل جامعه. البته خب همه چنین نیستند، شماری چنین هستند، اما خب میدونین در میان اینا نامه‌های بسیار مهمی هم هست. زمانی بود که در ایران هنرمندان به سانسور اعتراض میکردن، به هر نوع سانسور اعتراض میکردن. حالا اونهایی هم که اعتراض نمیکردن و نمیخواستن مثلا در به درد سر بیفتن سکوت میکردن، اما اینا در این نامه آمدن میگن ما سانسور رو قبول داریم چون قانون کشور هست. بعدم گفتن که بله مثلا سانسور در سینما، حالا این جمله که کاملا صحیح هست چون مخاطبان گسترده داره، یا سانسور در تلویزیون گفتن کاملا صحیح هست چون مخاطبان گسترده داره. یکی زبان این نام است که زبان در واقع اهل هنر نیست، زبان یه آدم ذلیلی است که التماس میکنه برای چیزی. و دوم اینکه اینها سانسور رو تایید کردن، میگن سانسور خوبه در سینما، خوبه در ما هم در تئاتر هم خوبه که اجرا میشه، اما حالا ما رو کمتر سانسور بکنین. این انتقادی در واقع این نامه نشون میده که اینها سانسور رو پذیرفتن، نه اینکه مجبور به رعایت اون هستن، بلکه باش همزاد پنداری میکنن. اگر این متن رو مقایسه کنیم با متنایی که قبلا منتشر شده همین برخی از هنرمندان ایران رو و همچنین مطبوعات، وقت میفهمیم که چقدر سطح زبان سقوط کرد.
چهره های شناخته شده ای چون مرضیه برومند، رویا تیموریان، فاطمه معتمداریا، رضا کیانیان، قطب الدین صادقی، گلاب آدینه، حبیب رضایی، مجید مظفری، پانتا بهرام، حسن معجونی، هادی مرزبان، فرزانه کابلی، میکائیل شهرستانی و ایوب آقاخانی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. افشین هاشمی، بازیگر، نویسنده و کارگردان، یکی دیگر از امضا کنندگان این نامه است که در پاسخ به انتقادهای مطرح شده به آن، ویدیویی را در صفحه شخصیش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. او در پاسخ به منتقدان به هدف نگارش این نامه اشاره کرد و گفت این نامه تلاشی برای جلوگیری از سانسور است، نه در ستایش از ممیزی.
دوستان، ما داریم یک نامه می نویسیم به یک مقام رسمی برای جلوگیری از ممیزی مجدد آثار که منجر به سانسور خواهد شد. هنوز دعوا شروع نشده، پس ما باید از ادبیاتی استفاده کنیم که برای هر دو طرف قابل پذیرش و قابل فهم باشه. طبیعتا من دارم راجع به آثاری حرف میزنم که در فضای قانونی کشور داره منتشر میشه. خب راجع به فیلم هایی که بی‌مجوز میتونه ساخته بشه، به جشنواره‌ای فرستاده بشه، موفقیت هایی کسب کنه، راجع به اونها نیست. راجع به کتاب هایی که افستی در کنار خیابون انقلاب فروخته میشه و ممکنه ما خودمون هم خواننده‌اش یا خریدار اونها باشیم، راجع به اونها داریم حرف نمیزنیم. داریم راجع به آنچه که از مجرای رسمی در جامعه منتشر میشه حرف میزنیم، که بله در همه اونها این ممیزی رعایت شده و اگر ممیزی رعایت نشده باشه اجازه انتشار پیدا نمیکنه. همه آثار از همه نویسندگان، همه فیلمسازان، همه کارگردان ها این اتفاق راجبش افتاده، باید با خودمون رو راست باشیم. بعضی اعتراض کردن که چرا داریم میگیم اونجایی که گفته میشه و قانون این سرزمین خوب یا بد ممیزی را بر گردن ما نهاده. خب اولا که ما گفتیم ممیزی را بر گردن ما نهاده، ما مجبور به این رعایت هستیم، نجسش داریم، نه پذیرفتیمش، نه هیچ کدوم از این، مجبوریم این کار رو بکنیم، وگرنه از مجرای رسمی منتشر نمیشه. میتونیم تصمیم بگیریم اثر جور دیگری منتشر کنیم، در خارج به نمایش بگذاریم یا هر چیز دیگری، اون راه دیگری است. فعلا داریم راجع به راه قانونی، راههای قانونی که ما دوست داریم از اون طریق منتشر بشه داریم حرف میزنیم.
در واکنش به نامه هنرمندان تئاتر، مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد از توافق با سازمان سینمایی برای تسریع در صدور مجوز فیلم تئاترها بدون بازبینی مجدد خبر داد. قادر آشنا، مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد، با تاکید بر اینکه قانونگذار مسئولیت صدور مجوز در پخش آنلاین را بر عهده سازمان سینمایی گذاشته، گفت با هماهنگی با این سازمان قرار شده، به گفته او کار با سرعت بیشتری و بدون بازبینی مجدد در این سازمان انجام شود. مجموعه اتفاقات رخ داده پیرامون نامه اهالی تئاتر باعث طرح دوباره مفهوم نظارت و میزان پذیرش یا عدم پذیرش آن در فضای فرهنگی ایران امروز شده است.
سینمای جهان
این هفته فرماندار منطقه ونتو در شمال شرقی ایتالیا که شهر ونیز هم بخشی از آن است، از برگزاری قطعی قدیمی ترین جشنواره سینمایی دنیا، جشنواره معتبر فیلم ونیز، در موعد مقرر همیشگی در این شهر ساحلی خبر داد. لوکا زایا گفت با کاهش محدودیت‌های اعمال شده در ایتالیا، جشنواره ونیز در زمان اعلام شده قبلی در ماه سپتامبر امسال اواسط شهریور ماه برگزار خواهد شد. او با این حال پیشبینی کرد که به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی کشورهای مختلف، مهمانان و سینماگران کمتری در این دوره ونیز حاضر شوند. کشور ایتالیا از جمله مهمترین کشورهای اروپایی بود که ویروس کرونا در آن شیوع گسترده یافت و دولت این کشور برای مبارزه با آن دستور به اعمال قرنطینه شدید از جمله تعطیلی سینماها و رویدادهای فرهنگی داد. در روزهای اخیر برخی از این محدودیت‌ها کمتر شده است. حالا با اعلام رسمی فرماندار منطقه ونتو میتوان گفت پس از وقفه 5 ماهه رویدادهای مهم سینمایی سال با جشنواره فیلم ونیز ادامه پیدا خواهد کرد. پس از برگزاری جشنواره برلین در ماه فوریه گذشته، برگزاری تمام جشنواره‌های مهم سینمایی دنیا از جمله کن، لوکارنو و کارلو ویواری لغو شدند. جشنواره فیلم کن قرار است در روزهای آینده فهرستی از فیلم‌هایی که قرار بود در دوره لغو شده این رویداد نمایش داده شوند را زیر نام کن 2020 اعلام کند. این فیلم‌ها قرار است در زمان نمایش مورد حمایت جشنواره در قالب برگزاری برنامه‌های نقد و بررسی و گفتگو قرار گیرند. مدیران کن همچنین گفتند در حال مذاکره با جشنواره‌های معتبر دیگر هستند تا امکان نمایش این فیلم‌ها در آن جشنواره‌ها فراهم شود.
سینمای ایران
صدیقه کیانفر بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران و از گوینده‌های پیشین رادیو ایران این هفته در سن 88 سالگی درگذشت. خانم کیانفر در فیلم‌های چون هامون، همسر مستأجر و آپارتمان شماره 13 ایفای نقش کرده بود. این شماره مجله هفتگی صحنه را با یادی از او و پخش بخش‌هایی از بازیش در فیلم تحسین شده هامون به کارگردانی داریوش مرجویی به پایان می‌بریم.
کجا با این عجله؟ نمیخوای مادر بزرگ رو ببینی؟
مادر بزرگ؟ کجا؟
اون بالا.
آه، حالشون چطوره؟
چندان تعریفی نداره. نه حرف میزنه، نه کاری میکنه. از صبح تاشون من بیچاره کاراشو میکنم، ترا خشکش میکنم. دیگه خسته شدم.